فرمایید با کیفیت ها پیام بزنن، با کیفیت ترا تماس بگیرن از طریق 3094 22 65 24 65 و 66. پروفسور، خواستم عرض بکنم خدمتتون که کیفیت زندگی رو گفتید که به طول عرضش نیست.
چرا، من گفتم به طول عرضش
هست.
خودم یعنی... مثلا شما نگاه کنید همین برنامه ما دقت کنید، مثلا طولش کم شد عرضش زیاد داره میشه، چون عرضش شما چون عرض فرم میکنی ما عرض رو اصلا نتونستن دست بزنن، چون عرض ما شما هستی مقدم جان این عرض، ولی طولش رو تونستن خود کم شد الان و ما دیگه در حدی شدیم که سلام میکنیم و خداحافظ. رو کیفیت ممکنه تاثیر، ولی کمیت مهمه مقدم. کمیت میتونه کیفیت رو تحت تاثیر بذاره. اصلا خیلی چیزا میتونن کیفیت رو تحت تاثیر بذارن. فصول سال مثلا مقدم.
خوبه، الان می‌خواستم مثلا بیام مقدمش رو حذف کنم.
نه، اینو خطاب کردم شما رو. فصول سال مثلا دیدی شما کیفیت زندگی میوه در فصول بهار و تابستان چقدر بوده؟ لباسا نازک، همه خنک بهاری، آلبالو مثلا گیلاس سوتفر. لباسا چون دیدی؟ آره. کیفیتی متناسب با فر، ولی میرسیم به پاییز زمستون همه کاپشن اوورکوت مثل چی؟ مثل پرتقال نارنگی، دیدی کاپشن پوشیده.
احسن،
اصلا کیوی که لباس پشمی پوشیده دقت کردی؟ درسته، چون سرد میشه پشمی و اینا. انار که اصلا اوورکوت چرم.
آره، چرم.
پس کیفیت زندگی بنا به شرایط مقتضیات و فصول و زمان و مکان و همه چی میتونه تغییر بکنه.
پس این نارنگیه
فرمول کلی شما بدی آقا مثلا کیفیت زندگی که باید بالا.
این نارنگیه به خاطر اون پوسته ای که داره محافظت میشه ازش در فصل سرما مثلا.
بله، کاپشنش دیگه پوشیده مثلا. چرا نارنگی؟ همین نارنگی چه فصل بهار نیست، بعد اینکه گرمش میشه.
آفرین.
پس اون لباس گرم.
پس خواهرم، برادرم، کیفیت، کیفیت.
سلام، وقت بخیر. میخواستم بگم کیفیت اول از همه توی زندگی برای من توی غذا مهمه. یعنی چیزی که میخوام بخورم ازش میخوام لذت ببرم. بعدش این کیفیت تو پوشاک برام مهمه. یعنی دوست دارم لباسی که میخرم بیشتر به کیفیتش نگاه کنم. یعنی مثلا بعضی میخواستم میگم 10 تا لباس میخرم ارزون، ولی خب فایده نداره. من میرم 2 تا لباس درست درمون میخرم تا حداقل تا چند سال بتونم اونا رو استفاده کنم و دچار مشکل نشه. ایشالله که دل همه شاد باشه و لب همه خندون. اعظم قلی داده هستم از تهران، شنونده روشنده به شما. خدا نگهدار، متشکرم.
از شنونده با کیفیت رادیو تهران هستند خانم قلی زاده، سپاسگزارم از تماس شما. گفتن کیفیت در صداقت عشق. پروفسور، من اینو میگم و پروفسورشو این تک جمله رو فرستادم.
بله، چون زندگی منشوریش در حرکت دوال مقدم.
خدا رحمت کنه زندگیات مقامی عزیز رو. ولی میخوام بدم اینو چی تفصیلی، چه تعریفی داره کیفیت؟
تفصیلش همون بودی که زندگی منشوریش در حرکت دوال.
یعنی من بذار تکرار کنم، کیفیت در صداقت عشق،
منشوریش در حرکت دوال.
خب اگه تهش اینه که خب باش آقای مهدی، اولی
اینکه تو متوجه نمیشی که در کیفیتت پایینه. به من اعتماد داری مقدر، انتظار داری بعدا مثلا
چی از جیب من دارم؟
نه نه نه، انتظار داری مثلا حقوق خوبی هم بدم. کیفیتت حبیه در این حدی.
من که قبول دارم، من اصلا چیزی نمیگم. گفتن که آقا مهدی یاوری، خیلی متشکرم از پیامتون، خیلی ممنونم که همراه ما هستید، خیلی سپاسگزارم. بابا از انباری گفته کیفیت در صدای شما خوبان، تا آخر عمر آرزوی منه همیشه با کیفیت عالی و با عشق بمونه.
عالیه، قشنگم.
کهنه شنونده رادیو تهران بابای عزیز از انباری، خیلی متشکرم، خدا شما رو حفظ کنه.
کیفیت تحصیلم خیلی مهمه مقدم.
مثلا
درس میخونه ولی فقط رفته اومده هیچ چیز
زیاد هم داریم و مدرکو گرفته و
ما برای کسب مدرک اومدیم،
نی
برای درک مطلب. این کیفیت رو اینجا باید در نظر بگیری دوست عزیز. شما اگه مثلا کلاس اول ابتدایی رو خوب درک بکنی، بهتر از اینه که مثلا دکتر چی ولی هیچی بهش
یه آمپول نتونی بزنی.
حالا همه دکترام آمپول زن که نیستن، عجب دکتر در شاخه های مختلف. من گفتم
ما دوستمون میخواست بره خواستگاری،
خب
گفتن خانم دکتر،
نه
گفتن خانم دکتر و اینا. بعد همه دوروبری گفتن خودش بهتر، دکتر چی؟ گفت دکترای معماری داره. بعد من بهش گفتم خب بگو یه آمپولم یاد بگیری بزن دیگه درست میشه همه چی.
همیشه تو باید افتضاح کنی تمام مراسمات رو باید افتضاح کنی، کیفیت مراسم آوردی پایین دیگه.
خیلی
عالی. این تحصیلات این طرفی بود مقدم.
دکترای هنر، دکترای پژوهش هنر.
تو به این یکی نگفتی
یا از اون توقعی نداشتی؟
آه نمیشه
ولی از اون خانم محترم. آقا میخوام بریم انار، جشنواره انار. دیروز یادت رفتیم گفتی انار میخواستی بخری.
آه فکرم داری سفارش میگی اون بود.
خب الان مهدی اسماعیلی جشنواره اناره.
اگر
جشنواره انار و سوغات استانها تا اونجا که یادمه دیروز این بود عنوانش. بعد بریم ببینیم مهدی اسماعیلی چی میگه دیگه. مطمئن باش مهدی اسماعیلی الان خیلی آب انار زده، لواشک زده، انار مختلف و صندوق ماشینش پره. بفرم.
عرض سلام دارم خدمت شما شنوندهای محترم برنامه تهران من رادیو تهران. امروز میخواییم از یک اتفاق خوب در شهرمون برای شهروندانمون بگیم و اونم مکانش جایی در مرکز شهر تهران. هم ایستگاه مترو داریم، هم پارکینگ بزرگی داریم و تبادلات سفر بسیاری میشه. بله درست هستیم، مصلای بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه و ضلع جنوبی خیابان شهید بهشتی یک مجموعه هست تحت عنوان مجموعه چهل سرا. حالا اطلاعات بیشتر از آقای هادی مشایخی مدیر اجرایی جشنواره انار میپرسیم. آقای مشایخی سلام، در ارتباط با این جشنواره فرمایید.
سلام خدمت شما و همچنین شنونده عزیزتون. جشنواره انار و سوغات استانها همجوری که اشاره فرمودین در ضلع جنوبی مجموعه مصلی امام خمینی مجموعه چهل سرا از تاریخ 18 تا 27 آبان ماه در حال برگزاریه. سعی کردیم در این جشنواره از باغدارا و تولید کنندهای عزیز کشورمون استفاده کنیم که مردم هم بتونن با خیال راحت از نظر قیمت کیفیت اجناسی که میخوان خریداری کنن استفاده کنن. مردم میتونن هم با مترو هم با بی‌آرتی تشریف بیارن. همچنین پارکینگ در نظر گرفتیم برای مردم عزیز که بتونن با سهولت از این جشنواره دیدن کنن. شهرستانی که شرکت کردن در این جشنواره مثل شهرستان کرمانشاه، یزد، اصفهان، شیراز، خراسان، کرمان، آذربایجان تونستن محصولات خودشون رو با بهترین کیفیت در این جشنواره به دیدن عموم قرار بدن. همچنین باغدارای عزیزمون انار بتونن بیارن تو این جشنواره. شهرستان شیراز، ساوه، اصفهان با بهترین کیفیت و قیمت میتونن مردم عزیزمون تشریف بیارن تو این جشنواره و استفاده کنن.
آقای مشایخ با توجه به اینکه انار هم یک میوه بهشتیه و از سنت‌های دیرینه ما هستش که در سبد غذاییمون هست، توی این نمایشگاه اون مشتقات انار هم هست و اون سوغات سنت هم، یه مقدار بیشتر توضیح بدین.
بله خدمتتون عرض کنم، مشتقات انار مثل لواشک، رب انار، آلوچه، همه مشتقات انار رو ما در دید عموم قرار دادیم که میتونن استفاده کنن. خواص دارویی داره، میتونن برای سرطان ها و مواردی که دکترها در نظر گرفتن میتونن مردم استفاده کنن.
توصیه زیاد میشه.
بله قیمت ها چون باغدار هستن و همه تولید کننده هستن حداقل 40-50% نسبت به بیرون فرق داره. ما انار اینجا از 8000 تومان داریم به بالا، دیگه بستگی به کیفیتش داره، آبگیری و اینکه بخوان حالا طرق دیگه مصرف کنن. برگزاری نمایشگاه زیر نظر اتاق اصناف از نظر قیمت مردم خیالشون راحت باشه میتونن تشریف بیارن و استفاده کنن.
بعد اون سوغات استانها معمولا چیا هست؟
شیرینی هستش، عسل هست، سوغات شهرستانها شیرینی، شکلات، اینا همه هستش. تشریف بیارن اینجا، ما میتونیم هم قرعه کشی داریم هم مسابقه جایزه میتونیم به قید قرعه تقدیم.
روزانه است یا پایان نمایشگاه؟ روزانه. چه بگین که روزانه چه جایزه‌ای می‌خوایم بدین؟
ببینیم، ما میتونیم قرعه کشی کنیم از بین غرفه دارا، هر کسی که هر چی دوست داشته باشه ما میتونیم از بین غرفه دارا انتخاب کنه تقدیمش.
از محصولاتی که ارائه میشه به عنوان جایزه
شهرستانها. بله میتونیم تقدیمش.
درود بر شما آقای مشایخی.
سلامت باشین، ممنونم، تشکر میکنم ازتون.
رادیو رو روشن کن، تهران من داره پخش میشه. رادیو تهران گوش کنیم، تلفن باشه، زندگی جزو حال کنیم.
تهران هر چقدرم که شلوغ شهرم بازم تا اینجاش هرچی شد بقیهشو خودم میسازم. نمیگم همه چی خوبه و خیلی فوق‌العاده است، ولی با این وجود نمیکشم هیچ موقع پاپس. نگاهم به خیابوناست توی مسیر برگشت، میگردم به یه حال خوب تو این شهر درندش. شاید حال خوبم الان کنار خونه بار است، یا که دیدن یک دوست و یه فنجون چای ساده است. تهران من، تهران من، تهران من، تهران من.
حرفهای خوب، آدمهای خوب، با اشکان آذر ماسوله. سلام میکنم به اشکان آذر ماسوله.
سلام علیکم، خوبین؟
چطوری؟
من آقا فرگوز.
بالاخره آمدین نه؟ گشت و گذارای تابستونیتون تموم شد.
حالا ما خیلی وقت اومدیم، شما نیستین.
نفرمایید قربان.
خدا دو هفته است من اومدم، محمد حسین اینجاست. چقدر با محمد حسین گپ زدیم، ولی جات خالی بود واقعا.
من آره یه هفته رو نبودم.
دو تا چهارشنبه نبودی؟
آره دو تا چهارشنبه.
چک و الان میگم بچه‌ها یه چک کوچولو بکنن.
همه تایید میکنن.
خیلی
خوبم. خوبی؟
ایشکی باشید. خوبی؟ چه خبر؟
خیلی متشکرم.
واقعا دلمون برات تنگ شده.
منم همینطور. دو طرفه است به خدا.
باور کن.
خدایی که خدا حفظت کنه. ان شاء الله سالم باشی.
چه خبره؟ اوضاع احوال خوبه؟
نفس میکشیم، شکر کنیم.
خب ما هم که درگیر ویژه برنامه یک جهان یک جام هستیم.
به سلامتی.
که از 28م شب شروع میشه.
خب
ساعت 11 شب
واسه جام جهانیه؟
بله بله. من به اتفاق دوستان خوبم ایشالله همراه مردم هستیم و خلاصه یه ماهی قشنگ فضا رو فوتبالی میکنیم.
مهمونتون هم حاضره.
مهمونمون هم حاضره. یه مهمون درجه یک داریم، جناب آقای دکتر صلاح الدین محمدی، که حتما حالا تو طول گفتگو اصلا بذارین راجبش بیشتر با هم صحبت کنیم. من چیزی رو مقدمتا نگم. آقای دکتر سلام، عصر بخیر، خوبی؟
آقای دکتر محمدی خوش آمدید به تهران من.
درود بر شما، ممنونم، سلامت باشی. سلام به شما شنوندگان عزیزتون، در خدمتتون هستم.
یادش بخیر، پارسال مقام گفتم عصر روبه شبتون بخیر. آقای دکتر چه خبر، اوضاع احوال چطوره؟
سلامت باشی، ممنونم، به لطف شما هستیم، شکر خدا.
آقای دکتر صلاح الدین محمدی نابینا هستن، اما داستان نابیناییشون یه داستان میشه گفت عجیب غریبیه، که شاید بین مثلا نابینایان چند نفر رو من فقط دیدم که این مدلی نابینا شدن. شما جانباز این آقای؟
بله جناب آزم اصلی، من جانباز هستم و بر اثر انفجار مین که شما از دست دادم.
اما در چه سالین؟
سال 70.
سال 70، یعنی 3 سال بعد از تموم شدن جنگ تحمیلی، درسته؟
نه، 2 سال 3 سال. بله
آره 2 سال 3 سال. چی شد که این در مشغول بازی بودین؟
ببینید چیز دمه در بود دیگه، روز طبیعت و ما هم با خانواده رفته بودیم بیرون.
خب روز طبیعت
ما هم در بله آرزم خدمت شما، ساکن کردستان بودیم و خب مرز غربی هم معمولا آلوده بود دیگه به مین و مین گذاری اینا، هنوز مین روبی نشده بود. خب کوهای اطراف سرندج هم آلوده به مین بودن دیگه، ما هم دامن طبیعت رفته بودیم. خلاص این اتفاق برای ما افتاد.
و نکته جالبش اینه که در روز طبیعت این اتفاق برای شما افتاد، اما این باعث نشد که خاطره بدی از طبیعت تو ذهنتون بمونه. دوباره شما برگشتین به طبیعت یه جورایی، درسته؟
دقیقاً.
چه جوری برام تعریف کنین؟
آرزم خدمت شما، من به حال بعد از اون اتفاق خب زندگیم کاملا مسیرش عوض شد و توی یه ورزش دیگه هم افتادم و خب کم و بیش من ورزش هم میکردم. این اواخر به لطف دوستان علاقمند شدم به رشته کوهنوردی. از سال 96 من به صورت جدی و حرفه کوهنوردی آغاز کردم همراه با جناب آقای اسعدی، سرپرست گروه عطای سفیر کردستان، و همراه با بچه های نابینای سنندج تقریبا کوههای مرتفع ایران رو فتح کردیم، از دماوند و سبلان و علم و آرزم خدمت شما و کشور عراق هم دو تا از کوههای بلند عراق، یعنی مرتفع در این کوههای عراق هم فتح کردیم.
خیلی عالیه. آقای دکتر محمدی، میخوام تو همین فضای طبیعت بمونیم فعلا با هم. برای خیلی از مخاطبای بینای من الان این سوال پیش میاد که خب یه فرد نابینا که تو پیاده روهای نامناسب سازی شده شهر تهران ممکنه هزار تا خطر سر راهش باشه، چطوری میتونه کوهنوردی بکنه اون ارتفاعات رو با اون سختی و اینها طی کنه؟
ببینید طبیعت انسان یه جوریه، خلاصه بخواد با هر چیزی سازگار بشه سخت‌ترین در واقع موقعیت‌ها و پدیده‌ها رو هم میتونه مغلوب اراده خودش کنه.
بله.
حالا نابینا فرق نداره، مثل بینا منطقه آموزش های خاص خودش. خب کوهنوردی یه رشته آبستن حوادث، حتما باید استاندارد را رعایت کرد.
یه دوست از این آموزش ها رو بهمون میگین؟
خواهش میکنم. ببینید برای کوهنوردی اصول گامبرداری در کوهستان خیلی مهمه، آشنایی با تجهیزات کوهنوردی و نحوه کاربست هر کدوم در چه موقعیت خیلی مهمه. مهمتر از همه اون بار روانی، اون فرهنگ کوهنوردی که باید یه سازگاری داشته باشین، چون کوه واقعا درس بزرگی به انسان میده، درس صبوری و صبر هستش. یعنی شما تو موقعیتی قرار میگیری همه جور سختی سراغت میاد، اونجاست دیگه ثابت میکنی در واقع چند مرد حلاجی.
در مورد این گام برداشتن، چون خیلی ارتباط با نابینایی داره و اینها، برام توضیح بده که چطوری باید گام بردارم من نابینا توی کوه که خطری تهدیدم نکنه؟
ببینید معمولا در کوه وقتی شما حرکت میکنه کوه نورد، معمولا استانداردش اینه که دوتا باتون دستشه، یعنی جفت دستش کوه نورد بینا این حسای کوه نوردی رو دارن.
بله.
مثلا نابینایان چون حتما یه همراه بینا میخوان، حتما یه دستشون به کوله همراه بینا که جلو تا حرکت میکنه یا تو مسیر مسطح هستش به بازوی فرد راهنمای خودش، و یه دستش هم به اون باتوم. اون باتومی که دستشه حتما باید یه سمتی قرار بگیره. ببینید برای بیناها خب معمولا این باتوم سمت کوه قرار میگیره، سمت دره قرار نمیگیره، ولی برای فرد اصخایی میکنم برای فرد، بله بله درست گفتم، برای فرد بینا سمت کوه قرار میگیره و توصیه اینه، ولی برای فرد نابینا حتما باید سمت دره باشه. چرا؟ چون باید حتما شما جلو پات هم علاوه بر این تکیه گاه شماست بفهمی که این جلو پات داره حرکت میکنه، چون مسیر خیلی باریکن تو کوه، یعنی به زور شما میتونید یک کف پاتو بذاری توی بعضی مسیرها یا بغل این صخره‌ها که رد میشی. اینو حتما باید کنترل کنی که یه موقع پاد لیز نخوره و تعادل به هم نخوره، خدای نکرده رو به پایین شما لیز بخوره. یکی این، دو زمان در واقع انتخاب کفش خیلی مهمه. کفش هایی که مثلا حالت نیم بود داره و مچ شما رو محافظت میکنه از پیچ خوردن. مچ های شما رو محافظت میکنه از پیچ خوردن، حتما باید نیم بود باشه. و آرزم خدمت شما به عنوان یه فرد نابینا، هر چند خیلی سخته که من بتونم پام و جای پای راهنمای جلویم بذارم، ولی خیلی سعیم اینه که در واقع اون فضای بین دو شانه، در واقع بین دو کتف راهنمای جلویم، من باید حرکت کنم و زیاد این بر اون بر منحرف نشم.
بله. آقای دکتر صلاح‌الدین محمدی، همه اتفاقات زندگیشون خلاصه نمیشه در طبیعت و کوهنوردی، البته بخش عمده ایش خلاصه میشه. ایشون دبیر آموزش پرورش هم هستن. آقای دکتر محمدی،
چه جالب، من اول رشته تحصیلیشون هم میشه بپرسیم؟
دقیقاً همین رو میخوایم بپرسیم.
خب من بله پیشتی علوم تربیتی دارم، دکتر علوم تربیتی، گرایش مدیریت آموزشی.
درود بر شما.
بسیار عالی. خب کجا درس میدین؟
من آموزشگاه شهید محبی تهران منطقه 5،
آموزشگاه نابینا،
بله، مقطع متوسط دوم، مشغول به تدریس هستم.
بسیار هم عالی. و بچه ها رو تونستین به واسطه تدریستون با طبیعت و کوه و اینا آشنا کنید و این علاقه رو در ذهنشون قرار بدین؟
اتفاقا بله، چون من معمولا گزارش های کوهنوردیمو می نویسم، سفرهایی که میرم می نویسم، و حالا تو محافل دوستان خودمون یا بچه های نابینا بیشتر منتشر میشه، دوستانم می بینن، اتفاقا علاقه مندن. من حالا یک دوتا از بچه ها به ابراز علاقه کردن که با هم دیگه اگه امکانش باشه بریم کوه، ولی خب این مستلزم یه آمادگی و به قول تشکیلی گروه رسمی و منضبط و استاندارده که عرض کردم کوهنوردی رشته آبستن حوادث حتما باید اون ضریب ایمنی و استانداردهای لازم رو رعایت کرد.
من این توضیح بدم که حالا یه کوچولو تبلیغ برنامه خودمونم بکنیم. دکتر سرالدین محمدی جدیداً به بچه‌های شش نقطه هم پیوستن و قرار شده که در آیتمی با نام گشت سپید توصیفات یک نابینا یعنی دکتر سلایدین محمدی رو از کوهنوردی و از طبیعت زیبای ایران، اون چیزی که خود دکتر محمدی درک کرده و تجربه کرده رو با قلم شیوای خودش هم نوشته رو حالا بیاد با بیان روان و درجه که خودش برای ما اجرا بکنه در برنامه شش نقطه که اولین قسمت هم فردا ایشالله پخش میشه. شما سوال دارین از دکتر محمدی؟
من خیر فقط میخواستم بگم که برنامه های آتی پیمایششون هم برای ما بگن.
آره الان نزدیکترین پیمایشی که دارین
چون به فصل سرما هم رسیدیم دیگه تقریبا یه خود متفاوت میشه پیمایش.
آره من حقیقت قضیه قبلا خدمت جناب آذرماشل عرض کردم، من کردستان بودم، گروهمون واقعا در حقیقت کردستان مستقره، الان اینجا که هستیم حالا سودای انفرادی یا دوستانه بیشتر برگزار میکنه. خب معمولا ما تقویم می‌نویسیم دیگه، 6 ماه اولو که تموم شده 6 ماه دوم دوستان تقویم رو نوشتن و سودای زمستانی هم پیشبینی کردن، ولی خب متاسفانه من تهران هستم احتمالا نتونم همراهشون کنم مگه اینکه موردی پیش بیاد، حالا مدرسه ای تعطیل باشه یا برم کردستان اونجا دوستانو همراهی کنم.
من شنیدم شما با یکی از نابینایانی که اتریشی هم هست و فاتح اورست هم شده دیداری داشت، حتی خودتون تو برنامه گفتین.
بله
این یه توضیح میدی راجبش؟
خواهش میکنم. سال 97 فکر کنم سمپوزیوم دماوند برگزار شد، خب کوهنوردان مطرح دنیا اومده بودن، در واقع مجموعه سعدآباد هم برگزار شد، اونجا من جناب آقای اندی هوسلر رو دیدم، دومین نابینای فاتح دماوند که کوهنورد بسیار به قولی با کیفیت و خوش اراده که الان بعد از اینکه حالا کوه اورست رو پس کردم به عنوان سخنران انگیزشی به کشورهای مختلف به قولی سفر می کنم و سخنرانی لکچر دارم.
اولیش کی بود؟ آقای اریک
وایهنمایر از آمریکا بعد سال 2001 صعود کردن و آقای ژان کونگ چینی هم که امسال میکنم صعود کردن، خرداد ما صعود کردن.
این سومیش اشاره چهارمیش هم دکتر سلایدین محمدی.
درود باشه.
چرا که نه،
حتما همینطوره.
بسیار خوب.
من عرض کردم همیشه امکانات باشه و واقعا آموزش های لازم و تجهیزات باشه و حمایت داشته باشین تو از دسترس نیست. خب اینا هم به قولی کسایی بودن که تلاش کردن، خب تلاش هم تو وجود ما غریبه نیست. در حال من نوشتم میشه معلولین همیشه با مشکلات دست و پنجه نرم میکنن و از کوه مشکلات هم بالا میرن، این کوه در واقع یکی از اینا فرقی نمی کنه.
یه دو سه جمله از حست وقتی که بر بام ایران یعنی دماوند قرار گرفتی برام میگین؟
یک دقیقه وقت داریم.
خواهش میکنم. من زمانی که واقعا به قله دماوند رسیدم به اختیار به یاد شعر جناب بهار افتادم، ای دیر سپید پای در بند، ای گنبد گیتی ای دماوند، حس کردم چقدر حس خوبیه، چقدر حس غرور انگیزیه که در دست در گردن این بلند و لجوج و مغرور ایران انداختم.
بسیار خوشحال شدم آقای دکتر محمدی از همکلامی دوباره با شما و این مژده رو میدم که با دکتر محمدی کلی آیتم توصیفی جذاب از نقاط مختلف طبیعت ثبت کردیم که دیگه پنجشنبه عصر از شش نقطه رادیو تهران ایشالله پخشش میکنیم.
آقای دکتر محمدی
قربونتون برم، سلام
علیکم. سلام سر
شما، خدا نگهدارتون. بچه چند ثانیه کوتاه من یه خبر بدم؟
چند ثانیه فرصت دارن خانم نیکانیک؟ بله بعد خدافظی. آره بگو.
خیلی کوتاه بگم. تیم ملی فوتبال پنج نفره نابینایانمون اعزام شده به رقابت‌های قهرمانی آسیا هند جهت کسب سهمیه پارالمپیک. فردا قرعه کشی مسابقات و پس فردا مسابقاتشون شروع میشه که حالا نتایج مسابقاتشون رو سعی می‌کنیم اطلاع رسانی بکنیم بهتون، ان شاءالله که بچه‌ها با سهمیه پارالمپیک دست پر برگردن. متشکرم فربود جان.
درود بر تو، باعث افتخار.
درود بر مردم عزیز ایران. خدا نگهدار.
باشی، خداحافظ.
یخچال نو مبارک، اصل دیگه. آره،
یه قدم با من بیا تا بهت بگم.
اصالت کالا، قیمت بصرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسان و متنوع.
تو شهر لوازم خانگی خیالت از اصالت کالاها راحته.
در شهر لوازم خانگی می توانید به راحتی بدون ضامن و حتی بدون پیش پرداخت، فقط با یک دسته چک و بدون نیاز به مراجعه به بانک خرید کنید. شهر لوازم خانگی، تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شمایی. نشانی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
هوای مطبوعی داره خونمون،
بادمنده.
نفس کشیدن داره این ساختمون،
بادمنده.
هوا کش و تهویه انواع فن، دمنده. تایید شده یه اهل فن، صنعتی و مدرن و محصولی خواست،
دمنده.
تخصصش تو انتقال هوا،
دمنده.
جریان زندگی هوای تازه است، دمنده. تصفیه ای فوق‌العاده است،
دمنده.
با دمنده نفس بکشید.
روغن تبرک پالایش شده به روش وینترایزاسیون، مومزدایی و تصفیه شده، شفاف و خالص می شود.
روغن سالم، سبک، تبرک.
مهد فرش زیبای پر نقش و نگار، مهد فرش ابریشمین و باوقار،
مهد فرش نام آشنای ماندگار،
مهد فرش در هر گره زیبانگار.
تا بوده ایران سرفراز و پایدار، تا باشد ایران مهد فرش ماندگار،
مهد فرش در جای جای این دیار،
مهد فرش با شعبه های بیشمار. ایران مهد فرش است.
سلام، من آرن هستم، نماینده ابزارهای دستی و موتوری آروا. آروا ابزارهای دستی و موتوری بسیار زیادی رو در اختیار شما میذاره. اگه براتون در مورد هر کدوم از این دستگاه‌ها سوال یا مشکلی پیش اومد، حتما با من تماس بگیرید. یادت نره استفاده از همه توانت تو رو به موفقیت نزدیک میکنه. شماره تماس 021-61-672. آروا، ابزار موفقیت.
تهران من،
تهران من،
تهران من،
تهران من،
تهران من،
تهران من.
دقت کردیم که بعضیا چقدر با کیفیتن. امروز داریم در مورد کیفیت با شما صحبت می‌کنیم. روز کیفیت امروز. یه خود به کیفیت خودتون فکر کنید، به من بگید که کیفیت در چی براتون خیلی مهمه. این سوالمونه. داشتم اینو میگفتم، دقت کردین بعضیا چقدر با کیفیتن؟ بعد رو مخ بقیه هم هستن. انصافا اینو میگم، این از طرف خودم میگم. شما نگاه میکنید این صبحا زود پا میشن، صبحانه کامل میخورن، به ورزششون میرسن، همیشه هم یه حال خوبی دارن، انگار این حال خوبه تموم نشدنیه واقعا. هستن چجوری اینقدر با کیفیتی داخل؟ بعد همون جوری هم میمونین، میدونی این موندگاریش هم به هر صورت سخته، چون مورد داریم خواسته با کیفیت باشه، نهایتا یه دو هفته ای در بوم آورده، بعدش خسته شده و برگشته به تنظیمات کارخونه، دوباره از اول بیکیفیت شده. مگم کار آسونی نیست، زحمت داره، پشتکارم میخواد و همین سیستم از شنبه شروع میکنم و اگه بالاخره خدا بخواد و این هفته عملیش میکنم و اینا، ما اینجوری یکم حداقل همینجوری باز احساس با کیفیتی میکنیم. بعد میخوام اینه بگم ها، کیفیت از آسمون یهو نمیاد که. شما امسال بارون هم نمیبینی از آسمون بیاد. یه کیفیت که جای خودشو داره، تلاش میخواد قربونت، تلاش و استمرار میخواد. جانم چرا داریم میگیرین الان؟ منم توضیح میدم، تلاش میخواد با استمرار. یعنی زندگی با کیفیت یه آدم با پشتکار میخواد که تلاش کنه و استمرار داشته باشه، تلاش کنه و استمرار داشته باشه تو کارهاش. حالا خودتون میدونید بدون تلاش و استمرار آیا این قضیه شدنیه. الان میتونید بگیرید دیگه واقعا.
با عرض سلام و خسته نباشید، اولا تشکر و قدردانی میکنم، واقعا برنامه‌تون هم خوبه هم آموزنده است. کیفیت به نظر من در وجدان آدم باشه، در ذات آدم باشه، به نظر من از همه اینا مهمتره. اجناس رو میتونیم درست کنیم، اگه کیفیت تو ذاتمون باشه، تو وجدانمون باشه، اجناس و کالا رو میتونیم درست کنیم. علی اکبر هستم از مجدیه.
مقدم تو کیفیت زندگی تو بخوایی ببری بالا چیکار میکنی مقدم؟
سفر.
چجوری بدن کیفیتش رو بالا؟